بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با مباحث اعتقادی قرآن کریم در بحث معاد مناسب دیده شد که در تتمه این بحث از مسئله شفاعت هم به مقدار ضرورت صحبتی داشته باشیم. در این مورد عرض شد که اصل مسئله شفاعت با توجه به مدارک وحیانی از مسائل قطعی است و مورد قبول عموم مسلمین، و در قرآن کریم آیاتی که مربوط به این بحث هست به طور کلی گفته شد که در بخشی از آیات نفی شفاعت شده است و در قسمتی از آیات اثبات شفاعت شده است، و مطلب به گونه است که برای کسی که تدبری در قرآن کریم داشته باشد به سرعت مشخص می شود که اونجا که نفی شفاعت شده است، نفی شفاعت به نحو استقلال برای کسی نیست که فقط برای خداست، و یا این که نفی شفاعت شده است در ارتباط با گروه خاصی، و در مواردی که اثبات شفاعت شده است، مواردی است که شفاعت به اذن پروردگار است، جمع بین دو گروه از آیات شریفه قرآن روشن است که جمع ساده و مشخصی است، به مانند بحث علم غیب که گفتیم گاهی نفی شده است از غیر خدا و گاهی اثبات شده، باز جمعش به همین است که نفی استقلالی و اثبات به اذن پروردگار. و در روایات هم در ارتباط با مسئله شفاعت روایات فراوان است، تا اونجا که گفته شده که چند چیز هست که اگر کسی اونها را قبول نداشته باشد از ما نیست. در بیانات معصومین علیهم السلام یکیش مسئله شفاعت، اینها صحبت شد اجمالاً. و در ارتباط با مسئله شفاعت یک اشکال که از مهمترین اشکالهای مستشکلین است نیز گفته شد که گفتن موجب تجری است، پاسخش هم داده شد. اما اون چه حالا به عرضتون میرسد این است که در ارتباط با مسئله شفاعت که اصلش مورد قبول همگان است، چه کسانی می توانند شفاعت کنند؟ بعد میرسد که در روایاتمون این مطلب به وضوح آمده است و با توجه به آیات شریفه قرآن به عنوان اشاره عرض میکنم و بعد به تفصیل، چون بحث بسیار ساده هست، خودتون انشاءالله مراجعاتی داشته باشید، هم در بهار جلد هشتم بهار و هم در المیزان جلد اول المیزان و هم در کتاب آیت الله سبحانی الهیاتشون جلد دوم الهیات و هم در کفایت الموحدین جلد چهارم کتاب و در بسیاری از کتب دیگر مبسوط بحث شده. اون چه که در ارتباط با این بحث بیشتر امروز مورد نظر است، تفاوتی که بین اون چه که حق است و اون چه که گروه وهابی ها میگویند، این رو انشاءالله به عرضتون میرسونم. بقیه مسائل با اشاره و فهرست رد میشیم در ارتباط با کسانی که برای اونها شفاعت است، خود ذات مقدس حضرت حق که کل شفاعت، اصل شفاعت برای حضرت حق است و به اذن خداوند پیامبران، اوصیاء پیامبران، شهدا، علما، اهل ایمان، قرآن، اینها براشون شفاعت هست. طبق اون چه در مدارک وحیانی به وضوح روشنه. و اما کسانی که برای اونها شفاعت هست، نه به معنی که میتوانن شفاعت کنن، به معنی این که شفاعت در جریان اونها و به نفع اونها انجام می شود، که این انبیا و اوصیا و علما و شهدا و قرآن و امثال ذلک، اینها نسبت به اونها و به نفع اونها شفاعت می کنند، کسانی هستند که اصل دینشون مورد پسند باشه، یعنی اعتقاداتشون کافر نباشن، مشرک نباشن، ناسبی نباشن. و در بعضی از روایات هست که همینقدر که ذره‌ای بغض اهل البیت هم در دلشون نباشه، اونها هم براشون شفاعتی خواهد بود. پس اونهایی که شفاعت به نفع اونهاست، کسانی هستند که خداوند دینشون را به تعبیر آیه شریفه پسندیده، مرضی حضرت حقند از نظر اصل روش و مکتب، و لذا مشخص است متقابلا کسانی که برای اونها شفاعت نیست، کفار براشون شفاعت نیست، مشرکین براشون شفاعت نیست، ناسبی ها براشون شفاعت نیست. احیانا اگر از مدارک استفاده بشه که در یک مورد، در یک معصیت خاصی هم اونجا شفاعت نباشه، باز مشکل نداره، ممکنه چنین موردی به نظر کسی بیاد. پس در این قسمتی که به عرض رسید دو بخش گفته شد، هم اونها که شفاعت برای اونها هست و هم گروه هایی که شفاعت برای اونها نیست. این هم طبق مدارک وحیانی مشخصه به صورتی که عرض کردم. و در ارتباط با چه معصیت های شفاعت هست به نحو اجمال هم در ارتباط با کبائر و هم در ارتباط با صغائر، با توجه به این که اصل روند اعتقاداتشون صحیح باشه، اصل مکتبشون درست باشه، اون وقت مشکلی نداره. منتها گفته شد که ابهامی در ارتباط با مسئله هست به گونه ای که در اشکالی که به عرضتون رسید پاسخ داده شد. اشکال تجری در جواب تجری نقضی گفته شد که موارد بسیاری داریم که اگر چنانچه اون موارد را هم بررسی کنیم به مانند شفاعت است و به نظر مستشکل موجب تجری خواهد شد. هر جوابی که در اون موارد بگوید از قبیل توبه یا اصل اعلام این که رحمت پروردگار رحمت واسعه است، حتی بدون توبه اعلام این جهت می شود که خدا بخشنده هست، هر پاسخی که در اون مورد گفته بشه اینجا گفته میشه. به اضافه این گفته شد که از نظر حلی هم موجب تجری که نیست، بلکه زمینه انعطاف است. زمینه این است که به لجاجت نیفتد و در انحراف خود جدیتر نشود، بلکه به امید شفاعت در راه بیاید که صحبت شد در جلسه قبل. بنابراین تا حالا اون چه که گفتیم اصل شفاعت معنا شده در جلسات قبلی. بعد گفتیم شفاعت مسلم است بین همه فرق اسلامی، الا افرادی از این فرق که منکر باشن، و الا عموم مسلمین معتقد به شفاعت است. چه کسانی می توانند شفاعت کنند گفته شد، به نفع چه کسانی شفاعت گفته شد، چه کسانی شفاعت برایشون معنا نداره و نیست و از رسید، در چه معصیت های شفاعت هست نیز اشاره شد. و اینها گفتیم که در این کتبی که مبسوط بحث کردن مراجعه که بشه مسئله مشکلی در کار نیست، به سهولت میشه بعد مباحث مربوطه رو متوجه شد. اون چه در پایان این بخش بردتون میرسد تا انشالله از جلسه بعد وارد یک مبحث اعتقادی دیگری از آیات شریفه قرآن مجید بشویم، این است که گفتیم همه مسلمین به طور عموم قبول دارن، ولی گروه از اینها که معمولا گفته میشه وهابی ها، اینا یه حرفی دارن، اینا میگوین خیر این شفاعتی که شیعه ها در جریانش هستن و همچنین غیر از گروه وهابی ها بقیه اهل سنت قائلن، این شرکه. شفاعت درست است ولی به این معنا که عبد عاصی بنده گناهکار از خداوند متعال بخواهد که خدایا تو پیامبر اکرم را برای من شفیع قرار بده، تو اولیاءت را شفیع من قرار بده، اللهم شفعهم لی، از خود اونها درخواست شفاعت نمی شود. درخواست شفاعت از خود پیغمبر اکرم که معمول مسلمان هاست، معمول شیعه هاست، درخواست شفاعت از اولیاء خدا که معمول مسلمین و معمول شیعه هست، درخواست شفاعت این درست نیست، این شرکه. نمی شود گفت یا رسول الله اشفع لی، یا ولی الله اشفع لی، باید بگیم یا الله شفع لی رسولک، اللهم شفع لی اولیاءک، خدا تو شفیع قرار بده اولیای تو برای من واسطه بشن و من از این عذاب نجات پیدا کنم، از این گرفتاری نجات پیدا کنم. اللهم شفع لی فلان. اما این که بگوین که یا رسول الله اشفع لی یا ولی الله اشفع لی، این صحیح نیست و این شرکه. خب اینها خیلی راحت هر چیز رو میگن شرکه، اینجا هم همینطور، ولی استدلالشون مخدوشه که به عرضتون میرسد و از نظر عقلی هیچ مشکلی ندارد و از نظر نقلی هم ثابت. اشکال اینو اینه، میگوین درخواست شفاعت از اولیاء خدا از پیغمبر اکرم این تزلل است در پیشگاه پیغمبر اکرم، یک نوع ذلتی است که اشفع لی، و تزلل عبادت است، پس می شود عبادت پیغمبر اکرم، و عبادت برای غیر خدا جایز نیست. ایاک نعبد. پس چنین کاری جایز نیست. درخواست شفاعت تزلل است و عبودیت، عبودیت در انحصار حضرت حق، پس درخواست از پیامبر و اولیاء خدا غیر جایز. این اشکالیست که همه جا گفتن، یعنی در ارتباط با نماز عند القبور، صلات عند القبور، ذبح عند القبور، در ارتباط با بوسیدن قبور، در ارتباط با توسل به اولیاء حق، در ارتباط با همه این مسائل یک استدلال عقلی که به استدلال دارن همینه که میگوین همه این کارها، اینها کوچکی کردن است، تذلل است، عبادت است و عبادت در انحصار حضرت حق است، پس این کارها کار درستی نیست و موجب شرکه. پاسخ شدم که مشخصه در بحث توحید این بحث به تفصیل بحث شد که درخواست از کسی و کوچکی کردن نسبت به کسی بر دو نوعه، درخواست کوچکی کردن به عنوان این که اون اله است، به عنوان الوهیت او، به عنوان این که اون معبود است و پرستش در کار باشه، درسته، شرک است و باطل است و غلط است و در همه این موارد نادرسته. در زمان حیات اولیاء خدا، پس از حیاتشون، در همه حالات کوچکی کردن و تزلل در پیشگاه غیر پروردگار به عنوان اتخاذ اله، خداگیری که در آیات شریفه قرآن هم به این جهت به خوبی توجه داده شده که اونهایی که یدعون من دون الله به عنوان اله، بعد کسانی که موحدن کسانی هستن که والذین لا یدعون الهن آخر، اگر به عنوان تعلق و پرستش تزلل انجام بشود، همین شفاعت هم همینطور، اگر به عنوان پرستش انجام بشود کما این که مشرکین این چنین برنامه‌ای دارن، شرک است و غلط است و نادرست. اما اگر چنانچه به عنوان تذلل نبود، بلکه موقعیتی است که خدا به آنها مرحمت کرده و به اذن پروردگار در ارتباط با این مسئله هستند و استقلالی در کارشون نیست، وقتی تذلل درخواست به عنوان تعلق نبود، خداگیری نبود، پرستش نبود، استقلالی برای آنها در کار نبود، مشکلی نخواهد داشت. بنابراین مسئله شفاعت به تمام معنی کلمه، به خاطر اینکه آنها که معتقد به این مسئله هستند، از مسلمانها و شیعیان، اینها مشخص است که روشن روشن است در بیاناتشون، در وضعیتشون، که هرگز شفاعت را به عنوان تعلق نسبت به پیغمبر اکرم و پرستش نسبت به اولیای خدا در نظر ندارن. بنابراین چون مسئله تعلق نیست، پرستش نیست، پس مشکلی در کار نخواهد بود، بلکه به اذن الله است و به اذن الله بودن دیگه کاری نداره، هیچ مشکلی نخواهد داشت. به این مسئله ایست اغلایی، واسطه قرار دادن افراد را برای جلب منفعت، برای دفع ضرر، مشکلی در کار نیست. و اون وقت این درخواست داشتن هم اگر بگویند که بله اون چه که اغلا در جریان هستند و درخواست دارند، اینا در ارتباط با دوران حیات افراد هست، زنده ها نسبت به یک دیگر درخواست دارند، از یک دیگر کمک میگیرند، ولی در ارتباط با مرده ها و اونایی که فوت شدند و عالم بعد از این عالم، این پاسخش مشخصه که این نکته مهمی است که اگر این نکته رو کسی بهش تمرکز پیدا کنه و در بحث با این گروه بحث بکند، با توجه به این نکته میتواند در مقابل همه حرفاشون به خوبی پاسخگو باشه. و آن این است که مسئله شرک در او حیات و ممات مدخلیتی نداره. اگر چیزی شرک است، میخواد طرفی که از او درخواست میکنیم زنده باشه یا مرده باشه. اگر چیزی شرک است، بودن فرد مورد درخواست ما، توجه ما در قید حیات یا خیر، هیچ مدخلیتی نداره در ماهیت شرک. ماهیت شرک ماهیتی است که برای خداوند متعال شریک قرار دادن است و تعلق نسبت به غیر خداست و پرستش غیر حضرت حق است، حالا چه در قید حیات باشه چه در قید حیات نباشه. هم مشرک بودن هم مشرک نبودن در ارتباط با حیات و ممات نخواهد بود. بله ممکنه بگوید که اگر فوت شده کاری نمیتونه حالا انجام بده، ازش کار ساخته نیست، اونم پاسخش معلومه، باید بحث بشه که میتواند کاری انجام بدهد یا نمیتواند. ولی شرک نیست. شرک وقتیست که در موقعیت حضرت حق در هر حدی انسان شیعی را یا کسی را قرار بدهد که در حقیقت به گونه استقلال به او بدهد، اون وقت شرک میشه. به اینجا چنین چیزی نیست. پس نتیجه این شد که در ارتباط با بحث شفاعت، مقداری که لازم بود، ضروری به نظر میرسید که از این بحث صحبت کرده باشیم، مطلب براتون عرض شد، تا انشاءالله از جلسه بعد یک بحث اعتقادی دیگری از آیات شریفه قرآن مطرح بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.